تو یلدا شرکت کنم، نه اینکه دوست نداشته باشم و نه اینکه خدای نکرده غرور مرا فرا گرفته باشه، بلکه من همیشه فکر میکنم باید میدان رو به دیگران داد، به جوانان، به تازه نفسان. اما این بارم آقای دهباشی که خوب همه میشناسنش، با لطف همیشگی که به من دارند و شگرد خاص خودشان، راه نگفتن را بر من بستند. پس لطفا مجبورید باز هم مرا ببینید، سخنان مرا بشنوید. گناهکار اصلی آقای دهباشی است. اما من امروز چه بگویم که شما نمیدانید؟ کار مشکلی است. همه شما برای پایداری این آیین ها در طی سالهای اخیر مجالس فراوان برپا کرده اید، از مهر و خورشید سخن گفته اید، به شرح نبرد روشنی و تاریکی پرداخته اید، سنت ها را پر رنگ تر کرده اید، میوه های شب یلدا را برشمرده اید و به میل و ذوق خود تفسیرهایی بر آنها نگاشتید، از بزمهای خانوادگی سخن گفتید، گاهی اقراق کردید و گاهی همه بغض و کینه‌تان را به سیاهی آخرین شب پاییز منتقل کردید و همه آرزوهایتان را در قالب شفق نخستین روز زمستان به جلوه در آوردید. آنچنان از مهر و میترا سخن گفته ای که حتی من در فهم بسیاری از نقل قولهایتان با وجود سالها تدریسم درباره این موضوع انگشت به دندان ماندم. گاهیان مهری را که شما توصیف کردید خیلی خوب به جا نیاوردم. آن مهر و میترایی که من میشناسم با مفهوم پیمان و دوستی ظاهر می شود. کهن‌ترین جایپای نوشتاریان در قراردادی است که به حدود 1400 سال پیش از میلاد برمی گردد و شرح پیمانی است که میان دو فرمان روای هیتی و میتانی بسته شده است و به عنوان گواه نام میترا در کنار ورونه خدای بزرگ هندیان و دو بانو خدای ناستیه دیده می شود. میترایی که نام او در هند به صورت میترا با همان مفهوم پیمان و دوستی جلوه‌گر است و در اساطیر هند هم خدایی است مهم و معتبر که گردونه درخشان و اقامتگاهی زرین با هزار ستون دارد. در باورهای باستانی ما مهر ایزدی است که به دوران بسیار کهن به احتمالاً پیش زردشتی تعلق دارد و در سنت مزدی اسنایی در رده پایین تر از اهورامزدا قرار می گیرد و آفریده او به حساب می آید. او ایزد پیمان است و از عهدها و نظم و راستی نگاهبانی می کند. با پیمان شکنان هرگز سر آشتی ندارد و از این روگاه به صورت خدای جنگ و بسیار خشن جلوه می کند. اما نسبت به وفاداران خود و پیمان نشکنان مهربان ترین ایزد است. او خورشید نیست، یار خورشید است. او پیش از خورشید ظاهر می شود، با او از شرق به غرب می رود و پس از فرو نشستن خورشید به زمین می آید و به صورت ایزدی همیشه بیدار بر پیمانها نظارت می کند. سرخی پیش از برآمدن خورشید و سرخی پس از فرو نشستن خورشید نمادی از اوست و از این رو رنگ سرخ را رنگ مهر دانستم. مهر یک سرود مخصوص اوست که در آن تصویری بسیار زیبا و زنده از او عرضه می شود و این متن تنها سند نگارش شده کهن درباره مهر است. ولی نقش مهم آیینی مهر در آیین جشن مهرگان است. در فراسوی این اندیشه های ایرانی و هندی، مهر در روم با نام میتراس به جلوه در می آید و با پیروان برگزیده فراوان در قرن اول و دوم میلادی یکی از بزرگترین آیین‌های روم می شود و بزرگترین رقیب دین مسیحیت. مسیحیت با جنگ و خونریزی های بسیار موفق به راندن این آیین از قاره اروپا شد، ولی با این حال بسیاری از آداب و رسومان در مسیحیت باقی ماند. هیچ متن نگارشی از پیروان آیین میترا در قرن در دست نیست و تنها از روی دیوار نگاره های بسیار جالبی که در شهرهای مختلف اروپایی باقی مانده است میتوان اسطوره آن را بازسازی کرد، چنان که کومون دانشمند معروف بلژیکی در آغاز قرن بیستم این کار ارتشمند را انجام داده است. یکی از رایج‌ترین اسطوره های میترائیسم در قرن بنابر نگاره‌ها این است که میترا به صورت نوجوانی از صخره زاده می شود با مشعل آتشی در دست که نماد نور است و از این رو میترا با نور ارتباطی نزدیک دارد. بنابر اسطوره دیگر، میترا پس از زادن بران می شود که نیروی خود را بسنجد و از این رو خورشید را به زورآزمایی فرا می خواند. در این زورآزمایی خورشید تا به مقاومت نمی آورد و رو به سوی سقوط می گذارد. مهر یاریش می کند، بلندش می کند، در آسمان جایش می دهد و دست خود را به عنوان دوستی و بیعت به سوی او دراز می کند. تاجی از نور بر سر او می گذارد و از آن پس آن دو یاران وفادار هم می شوند و شاید از اینجاست که نور و خورشید با میترا عجین شدند و زادن خورشید به نوعی با زایش مهر ارتباط پیدا می کند. در غرب با وجود غلبه مسیحیت اندیشه میترائیسم از میان نمی رود و به عبارت دیگر زیر زمینی می شود و جای پای خود را در بسیاری از آیین‌های مسیحیت بر جا می گذارد. تقارن تولد حضرت عیسی مسیح با آغاز غلبه نور بر تاریکی و زادن مهر و خورشید پیش می آید. همانطور که می دانید تقویم میلادی بارها دستخوش تغییراتی بوده است تا سرانجام به صورت تقویم گریگوری رایجی هرمی آید و تاریخ‌های مهم در مقطعی ثابت قرار می‌گیرند و در این جا به جایی زادروز حضرت مسیح به سوی تاریخ سنتی زایش مهر و خورشید کشیده می‌شود. در مورد برگزاری چنین جشنی در چنین شبی به موضوع دیگر نیز میتوان توجه کرد. همه شما میدانید که گاه شماری ما در تاریخ گاه شماری های جهان جایگاهی بسیار ارزنده دارد. به یکی از کم نظیرترین و دقیقترین تقویم های جهان است. به این گاه شماری راهی دراز پیموده تا به صورت کنونی و تقویم جلالی در آید. در آغاز در سرزمین ما هم همچون بیشتر تمدن‌های کهن مردم به ماه چشم دوختند و بر مبنای آن روزها و ماه‌ها را سنجیدند و سپس به خورشید نگریستند و حرکت آن را مبنا قرار دادند. سال را به 12 ماه 30 روزه تقسیم کردند و برای 5 روز باقی مانده به اجرای کلیسه پرداختم. و تارک هر یک از 12 ماه نام ایزد یا امشاسفندی جای دارد خوشبختانه و در نهایت شگفتی ما هنوز ماه‌ها را به همان نام‌های کهن می‌نامیم. سی روز این ماه‌ها هم هر کدام به نام ایزدی یا امشاسپندی خوانده می‌شود و ترتیب قرار گرفتن آنها با مسائل آیینی ارتباطی تنگاتنگ دارد. اما هفته به صورتی که در تقویم کنونی ما متداول است و با نام‌های امروزی آن زیربنای سوریانی و بابلی دارد و در کهن و در گاه شماری کهن ما دیده نمی شود. اما روزهای ما در گاه شماری کهن به گونه‌ای به چهار بخش تقسیم می شود که بر سر هر کدام از این بخش ها نام اهورامزدا یا صفت و لقب او یعنی دی به معنی دادار دیده می شود. این روزها روز اول، هفتم، پانزدهم و بیست و سوم است. به همانطور که می دانید هر زمان که نام ماه و نام روز یکسان باشند جشن برقرار می شود. یعنی روز اول دی روز اورمزد است از ماه دی. ماه دی در اول زمستان قرار دارد و طبعا در زندگی روستایی و شبانی ماه سخت است و از این رو نام و صفت بزرگترین خدا برای نامیدن آن برگزیده شده است تا شاید به یمن این نام سختی ها قابل تحمل شد. اما فراموش نکنیم که درست است که ماه دشواری آغاز می شود ولی بامدادی روشن در پیش دارد و اولین روز این ماه اورمزد روز است و به نوعی تقارن نام ماه و نام روز و به چنین روزی بخصوص که فره اورمزدی به دنبال آن است باید سرآغاز جشن بزرگی باشد و خرم‌ترین روز به شما راید. از این روز است که فردای شب یلدا را خرم روز، خر روز یا خور روز نیز نامیدند. و ضمناً به یاد داشته باشیم که خور همان فر است. پس این نیز مناسبتی میتواند باشد برای این جشن. اما مناسبت دیگری را نیز میتواند برشمرد. از نظر نجومی هم این مقطع بسیار مهم است. من تخصصی در نجوم ندارم ولی این را میدانم که در علم هیئت معمولا از دو انقلاب نام میبرند. از دو نقطه‌ای در دایره البروج که در آنها خورشید به منتهای فاصله خود از استوای فلکی می‌رسد و از نظر ساکنان زمین خورشید سالی یک بار از هر یک از آنها می‌گذرد، یکی در اول تابستان یعنی در آغاز ماه تیر که انقلاب تابستانی یا صیفی نام دارد و دیگری در اول زمستان یعنی در آغاز ماه دی که انقلاب زمستانی یا شتوی نامیده می شود. پس از این نظر نیز تاریخ اول دی یک حادثه فلکی به شمار می آید و ما به نوعی حرکت خورشید را هم جشن می گیریم. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا انقلاب زمستانی را جشن میگیریم ولی به انقلاب تابستانی چندان اهمیتی نمیدهیم. در پاسخ نخست باید گفت که در آن روز تقارن روز و ماه نیست، روز اورمزد است از ماه تیر. و دیگر اینکه در انقلاب تابستانی هنوز روشنایی هست و زایش، انبارها پر هستند و خورشید در اوج. اما درست است که روزها می درخشند ولی درازایشان رو به کاهش می گذارند. اول تیر آغاز کاهش نور است و روزها به کوتاه شدن گرایش پیدا می کنند و به عبارت دیگر روشنی کاسته می شود. چنین رخ دادی طبعاً نباید با جشن همراه باشد، در حالی که در آغاز دی امید جوانه می زند. مرا ببخشید که گفته هایم کمی تخصصی شد. شما در این سالن جمع نشدید که در کلاس درس شرکت. من فقط خواستم با شما هم داستان باشم که آیین‌های کهن نماد ریشه های کهن فرهنگی ما هست و در سرزمین ما این جشن ها و آیین ها غالبا با زندگی دمسازند و با رویدادهای جوی و طبیعی و پدیده های روزمره شبانی و کشاورزی ارتباطی تنگاتنگ دارند. قدر آنها را بدانیم و سرمان را بالا نگه داریم که به سرزمینی تعلق داریم که از دیرباز دوستدار زندگی بوده است. تا آنجا که توانسته است به روی ناسازگاری های طبیعت رفته است و کوشیده است که تلخی ها را به نوعی برای خود شیرین کند. خواستم بگویم این آینه کهن را تنها در هندوانه و انار و آجیر نبینی، آنها را میل بفرمایید. نوش جانتان. این شب دراز را با قصه ها سر کنید و با سرود هایتان تاریکی را حتی بندازی ثانیه‌ای هم شده است برانید. ثانیه ها دقیقه می شوند، دقیقه ها ساعت ها و ساعت ها روز ها و روز ها و ماه ها و سرانجام خورشید با لبخند همیشگی به اوج درخشش می‌رسد. این جوانه امید بر شما فرخنده.